بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم على أعدائهم إلى يوم الدين. خب هر شبت خدمت شما مست ما این بود که در دبران همه بین المحضورین اینجوری که داشتیم، بین الجزئیه شک کردیم، بین الجزئیه و المانعیه یا قاطعیه، یعنی یه چیزی امرش مردد شد یا مثلا جزء نمازه یا مانع و نماز باطل میکن، یا اینکه در یک طرف مثلا شرط و یا اینکه چی مانع یا قاطعیه. آقا شرط که جزء و وجودش لازم و واجبه، بدون اون نماز باطله، و اگر مانع با وجودش نماز باطله، حالا اینجا مکلف چه کار کنه؟ که شیخ فرموده بود که اصالت برای از حد و جاری میکنیم، یه هر چی کرد آزاده، چون که دیگه چی بین المحضوره تخییر عقلی داره و به علاوه اصالت برای هم جاریه. اومدیم سراغ علم اجمالی، گفتیم خب اینجا علم اجمالی است به ثبوت احد و ما، چطور اصالت برای جاری کنن؟ جواب هم میاد که چی؟ که اینجا اثر نداره. ولی بعد مواجه شدیم با ایراد به جای محقق خراسانی که گفت این در صورتی که تکرار عمل امکان داره، مثل که واجب موثر ارتباط و مخانسان میتوانه دوتا نماز بخانه، بر یک نماز انجامش بده، در یک نماز ترکش کنه. خب پر بنابراین دیگه موافقت قطعیه حاصل شده، یا اولی صحیحه یا دومی صحیحه. وقتی که علم اجمالیتون را بتوانید موافقت قطعیه بکنین، خود یه منجزه، منجز که شد نهایت احتیاط واجب میشه، و اصالت برای بخواید جاری بکنید با هم معارضه میکنن. منشه معارضه دو سا اصالت برای علم اجمالیه به مخالفت احد و همال الواقع. وقتی میگیم اصل براعت از جزئیت و اصل براعت از مانعیت، ما علم داریم به ثبوت احد و همال، علم اجمالی داریم به ثبوت عهده، ما چطور برایت در عبد جاری کنیم؟ اگر موافقتش ممکن نبود، علم اجمالی بی اثر بود، ولی در حالی که موافقتش ممکنه، شما میتوانید دوتا نماز بخوانید، التفات فرمودید، پس اینجا حق ندارید این دوتا عبد جاری کنید، با هم تعارض میکنن، میشه تعارضا تساقطا. این فرمایش آخوند، ایراد آخوندم وارده، منتها یه جایی هم کلام شیخ صحیحه و اون در زیق وقته، همونطور که دیروز عرض کردیم، اون در زیق وقت انسان یک نماز بیشتر نمیتونه بخونه، اون وقت دیگه فرمایش شیخ درسته، مخیره، سالت رو برای رو از هر دو میتونه جاری کنه، مخیره بینه که یا فعلش کنه یا ترکش کنه. و دیروز هم عرض کردیم که دیگه قضا هم نداره، برای اینکه فوت الفریضه احراز نمیشود، مشکوک فوت الفریضه، ولذا قضا هم مشکوک، اصالت البراءة از قضا جاری میشه. این وضعیته. خب حالا یک مبنایی هم محقق نائمی داره که بر اون اساس هم بیم یه بررسی بکنیم، و اون این است که حتی در اون صورتی که در سعی وقته، که ما دیگه گفتیم در سعی وقت خود یه چی هم تو که آخوندم فرموده احتیاط واجبه، آره. خب یه مبنایی محقق ناینی داره که این نتیجه را میده که حتی در این صورت هم احتیاط واجب نیست و اصالت البراءة جاری میشه. این مبنا رو در جای دیگه گفته شرح داده که حالا بالاخره معروف این مبنا از ایشون، و اون این است که وجوب موافقت قطعیه متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه. اگر یک جایی مخالفت قطعیه حرام نبود به علت مثلا عدم امکانش، وادی موافقت قطعیه هم واجب نیست، و اون علم اجمالی از تنجیز منجزیت ساقط میشه و میشه کل عدم. خب حالا یکی از مواردش همینجاست، میگه مثال نزنیم که خیلی طولانی بشه، میگه این موردش همین دست، در ما نحنفی موافقت قطعیه با خوندن دوتا نماز ممکن، وقت انسان دوتا نماز خوند و احتیاطا در یکیشون فعل کرد در یکیشون ترک کرد، خب یقین میکنه که این دوتا نماز مطابق واقعا و صحیح هست، خب این موافقت قطعیه. اما مخالفت قطعیه امکان داره؟ امکان نداره. یعنی یک کاری بکنیم که قطع پیدا کنیم که مخالفت مولا کردیم و حرام باشه به حکم عقل، این امکان داره؟
نه،
برای اینکه نه برای اینکه یک کار معناش معنی مخالفت قطعیه ترک فعل و ترک، یعنی که چون که یا فعل واجبه عدد احتمال جزئیه یا ترک واجبه عدد احتمال مانعیه. حالا مخالفت قطعی یعنی چه؟ یعنی هیچ کدام نیاری. پس به معنای این است که هم فعل ترک کنی هم ترک. اینجا ممکن است کسی رو بگوید، یعنی بر مبنا ما خود ناینی هم متعدد نشده، حالا بعدی متعدد شدن که اگر اون مبنا رو قائل بشیم در ما نحن فی نتیجه چه میشه؟ و مخالفت قطعی دیگه ممکن نیست. مخالفت قطعی ممکن نیست در صورتی که ممکن نباشه، حالا بعد بحث میکنیم. اگر ممکن نشد خود یه موافقت قطعیش هم واجب نیست، میره پی کاره طبق اون مبنا. حالا باید ببینیم مخالفت قطعی ما، اولا اون مبنا مبنای درستی نیست، اون مبنا را ما قبول نداریم. اگر موافقت مخالفت قطعی جایی ممکن نبود اما موافقت قطعی ممکن بود، برای چه واجب نباشد؟ هیچ تفرع نمیفهمیم منشأش چیه. پس خود مبنا را ما قبول نداریم، این اولا. ثانیا اگر هم مبنا را قبول بکنیم در ما نحن فی مخالفت قطعی ممکنه. چطور؟ برای اینکه اولا خب محقق خویی مثال زده برای مخالفت قطعیه، به اینکه به قول آقای پاکباز کلا نماز ترک کنم، وقتی هیچ نماز نخون مخالفت قطعیه کرده، به اینکه به خاطر اینکه اگر جز بوده خب انجام نداده، اگر مانع بوده هم اصلا نماز نخونده. پس قطعا وقتی کسی هیچ نماز نخوند مخالفت امر مولا را کرده، این مخالفت قطعیه. خب جواب این است که این مثال به درد نمیخوره. اینجا این مثال وقتی که ترک کرد کل نماز را، ما یه علم اجمالی داریم، اینجا یه علم تفصیلی. محل بحث ما که میگویم مخالفت قطعیه، مخالفت قطعیه چه؟ مخالفت قطعی خود علم اجمالیمون. اینجا که مخالفت قطعی صورت میگیره برای اینکه در کنار علم اجمالی، خب که مثلا شک داریم نمیدونیم فلان عمل جزئه یا مانعه، تجو فرمودی الان مخالفت قطعی علم اجمالی مقصود بحث ماست، نه اینکه مخالفت قطعی پیدا کنیم نسبت به امر معلومه به تفصیل مولا. امر مولا یه امری کرده بحث نماز و برای ما اون معلوم به تفصیله، سایر اجزاش خواهم معلوم به تفصیله. خب وقتی هیچ نماز نخوندیم معنیش چیه؟ معنیش نیست که اون معلومه به تفصیلمون هم مخالفت کردیمه، یه جزش ایتون مردده بین جزه و مانه، اما بقیه نماز خب معلوم به تفصیله، اصل وجوب اقامه صلات معلوم به تفصیله. پس بنابراین این مثال از بحث خارجه، یعنی چه؟ از جهت این که در وقتی کسی کل نماز ترک میکنه نسبت به معلوم به اجمال مخالفت احتمالیه کرده. چرا؟ معلوم اجمالمون در یک جز دوران بین الجزئیت و المانعیت، وقتی ترک کرد یعنی چه؟ یعنی این که من خیلی خوب حالا دقت فرمودید چه حرف کردم. ما مخالفت قطعیه میخواییم برای علم اجمالیمون. اینجا وقتی دوران بین الجزئیت و المانعیت وقتی ترک میکنه نسبت به یه علم اجمالی در این محدوده مخالفت احتمالی است، و این مانع بوده و این ترک کرده خب کار خوبی کرده، اگر جز بوده کار بدی کرده. پس نسبت به علم اجمالیمون مخالفت احتمالی است. اون وقت این که قطعا کار بدی کرده از چه جهت؟ از جهت مخالفت علم تفصیلی نه علم اجمالی. و مخالفت علم تفصیلی چون علم تفصیلی داشته به وجوب صلات و به استثنای این یکی که امرش مردد بقیه اجزا خب معلوم بودن به تفصیل، سایر اجزای صلات به تفصیل معلوم بودنه و تعلق امرشون هم معلوم به تفصیل بوده. کسی که هیچ نماز نخون اون امر معلوم به تفصیل اجرا زیر پا گذاشته، اما نسبت به این جزئی که معلوم به اجمال یعنی یا اینکه علم اجمال داریم یا جزء یا مانع، مخالفت احتمالی کرده. چون که اگر مانع بوده و ترک کرده نسبت به این احتمال مانعیت، خب کار خوبی کرده، مانع باید ترک بشه. نسبت اگر جزء بوده چه؟ اگر جزء بوده کار بدی کرده، پس این مخالفت احتمالی هست. پس بنابراین این مثالی که آقای خویی زدن که کسی ترک بکند کل صلات را، این مثال به درد نمیخوره. برای اینکه محل بحث ما فقط نسبت به علم اجمالیه، نه نسبت به علم تفصیلی که در کنارش داریم. بله این مخالفت قطعیت نسبت به معلوم به تفصیل که از بحث خارجه، اما نسبت به معلوم به اجمال مخالفت قطعیه نیست، مخالفت احتمالیه است. پس این مثال به درد نمیخوره. یه مثال دیگری مثال دیگری داره که در واجبات عبادیه وقتی ما علم اجمالی داریم به اینکه یا جزء یا مانع، جزئیت جزء عبادی است، احتیاج به قصد قربت داره. پس مخالفت قطعیش به این است که چی؟ جزء این عمل را بیاره بدون قصد قربت. وقتی که آوردش بدون قصد قربت مخالفت قطعیه کرده. چرا؟ چون اگر جزء بوده خب قصد قربت میخواست، نکرده کار بدی کرد، و اگر مانع بوده خود اصل وجودش مبتلا و فردی نیامده. پس بنابراین مثال صحیحش این است که مثال که دیگه کاری به اون معلوم به تفصیل نداریم، این در همون محدوده علم اجمالیمون که دوران بین الجزئیت و المانعیه است. اینه میاره اما قصد قربت نکنه و مخالفت خطیه کرده، برای که اگر جز بوده چون عبادیست محتاج به قصد قربت، پس مخالفت مولا کرد. خب و اگرم مانع فی الحقیقه خود اصل وجودش مانع و مخلل، پس یا آقا علا کل تقدیرین مخالفت کرده حکم مولا را المعلوم بالاجمال. مثال صحیحش اینه. بنابراین اولا اصل مبنا را قبول نداریم و علا تقدیر صحت المبنا اینجا مخالفت قطعی ممکنه به این صورتی که مثال زدیم. هذا تمام الكلام في هذا المقام. این هم دیگه تمام. بله بله خواهمونه نیا برده مخالفت کرده، اگر مانع چه خواهمتون آورده مخالفت کرده، پس میشه مخالفت قطعیه. مخالفت قطعیه یعنی صدق مخالفت علا کل تقدیره، هم فی فرد الجزئیه مخالفت کرده، فی فرد المانعیه هم مخالفت کرده، میشه مخالفت قطعیه. بله بله نه اون نمیخوانه. خب گفتم معنای مخالفت قطعیه چیه؟ اینه که وقتی شما مرددید بین دو حالت علاکه لتقدیر این که مخالفت صرف کرد میشه مخالفت قطعیه. عرض کنم به خدمت شما این بحث ما دیگه تمام شد. فقط تم کلامنا فی مبحث تنبیه رابع و به ذالک تم تمام تنبیهات اقل و اکثر رو هم خوندیم که به اصطلاح چیزی طبق به نظر بعضی یعنی 4 تا تنبیه بودن و به بیان دیگه 5 تا تنبیه بودن. اگر زیادی عمدیه را با نقیصه عمدیه 2 تنبیه قرار دادیم میشن 5 تا، اگر یکی قرار دادیم میشن 4 تا. علی حالا همه شو خوندیم و الان بحثمون یک بحث دیگری است. عرض شود خدمت شما که مقدمه بعدش چیه؟ بعد قاعده لازرره. از این بحثی عبور کردیم میرسیم به قاعده لازرره. این بحث تحت این عنوان مطرحه، خاتمتون فی شرایط الاصول. خاتمتون که از خود شیخ گرفته تا بقیه به این عنوان مطرح کردن، خاتمتون فی شرایط، یعنی خاتمتون برای چه؟ برای بحث از اصول عملی از سالت و برای و قاعده اشتغال و تخییر، اما به استثنای استصحاب، استصحاب بعد میاد. اینها همه خاتمه برای اینها داریم که راجع به شرایط اصوله، که البته این شرایط اصول این یه اشکالی هم از نظر ترتیب داره، چرا شو هنو خواه استصحاب نخوندیم، در حالتی که این شرایط شامل استصحاب هم میشه. یعنی همه اصول عملی عمل، براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب همشون مشروط به این شرایط هستن. این در حقیقت این بحث رو الان ما وسط کار میاریم، یا باید اول اول باشه یا آخر آخر، یعنی بعد استصحاب. علیه حاله خاتمتون فی شرایط الاصول، یکی یکی. اولین اصل هر شرط به خدمت عبارت است از احتیاط. آیا احتیاط عرض کنم به خدمت شما قیدی شرطی دارد یا نه؟ حالا از اینجا عباراتی که پایرم بخانیم خیلی خوب روشن و مختصر میان فرموده. لا شک در این دفعی حسن الاحتیاط، لأن العقل یستقل بذلک، عقل مستقل به حسن احتیاط. نه را شک کردیم پس حالا یا واجبه، حد اقلش این که یه جایی هم واجب نباشه حسنه و خوبه. چرا؟ برای اینکه انسان ادراک واقع میکنه با احتیاط، اگر مصلحتی هست مفسده ای هست اینا از کیسهش نمیره. آیا کار خوبیه یا کار بدیه؟ یقینا کار خوبیه، منتها در عین حال یه استثنایی داره که یک استثناء را صاحب کفایی گفته یه استثناء دیگه هم میشه اضافه کرد. اون یک استثنایی را که صاحب کفایی فرموده که دیگران هم قائل هستند عبارت از اختلال نظام. اگر و یک وقتی از احتیاط اختلال نظام لازم بیاد دیگه حسنی هم نداره. چرا؟ چون که ایجاد اختلال نظام قبیحه، لا شک فی قبحی، ولا یرضا به الشارع. مولا راضی نیست که ما یک کاری بکنیم که نظام امور مختل بشه و قبیحه، پس دیگه همچه احتیاطی روا نیست. این یکی استثنای دیگه هم داره که عبارت هست از این که کثرت احتیاط باعث وسواس میشه، هم ناشی از وسواس و هم وسواس را زیاد میکنه. و اصحاب فتوا دادن به حرمت وسواس، یعنی هر عملی که مصداق وسوسه است حرامه. از روایات هم میشود استفاده میشه، لأنه یعبد الشیطان لا تعبد الخبیث من نفسک فإنه یرید ان یطاع من ایون عنه. این عادت دادنه، یعنی خبیث را یعنی شیطان را به خودت عادت بدی که بیاد سراغت. نه نه، همچه عادتی بش نه، پاشه ببر. لا تعود الخبیث من نفسک فإنه یرید ان یطاع، و دلش میخوان متاعت بشه، مولاد بشه و تو عبدش بشی. و امثال ذلک از این تعبیرات عرض میشه خدمت شما در روایات داریم. ولذا اصحاب فتوا دادن به حرمت. بنابراین اون جایی که احتیاط و کثرتش، حالا یه مورد گاهی انسان انجام بده چیزی نیست، اما اگر چنانچه مصداق وسوسه باشه دیگه حرام میشه از بابت وسوسه، و یا باعث زیادتی وسوسه بشه لا شک در این که کار بدیه. این هم راجع به استثنای دوم. خب این اصالت الاحتیاط. بعدش عرض کنم خدمت شما، خب این احتیاط بعضی جا واجب عقلیه، مثلا احتیاط در اطراف علم اجمالی. علم اجمالی به حکم اجلال میداریم خب احتیاط واجب هم. ولی جایی هم که ایطور نباشه مثل شبهات بدویه، چه حکمیه و چه موضوعیه، اینا چی هست؟ مجرای اصالت رو برن. ولی در این حال ما احتیاط بکنیم حسنه، خوبه. بحث بعدی راجع به اصالت البراءه است. اصالت البراءه بله باعث میشه، بله بله، اونا خب بحث مفصلی است اینجا مطرحه. بله که البته چون قبلا خوندیم دیگه متعدد نشدید، ولی بله این بحث هم مطرح بوده، یعنی بعضی از خودما که عرض شود خدمت شما اگر بخواهیم در عبادات احتیاط بکنیم چه میشه؟ مخل به قصد وجهه. اگر قصد وجه واجب باشه اون وقت در صورتی که مستلزم تکرار، یه مرتبه مستلزم تکرار نیست، یعنی احتیاط مستلزم تکرار نباشه، مثل کجا؟ در بنار بین الاقل و الاکثر. اگر مستلزم تکرار یا اون دیگه که هیچ کس حرفی نداره، میگه اشکالی نداره. چرا؟ برای اینکه اون مستلزم تکرار نیست. یعنی شما این اقل را که انجام میدید که تکراری نداره، اکثر هم یه چیز مشکوک الوجود هم میارید و تکرار در عبادت نیست و قصد هم میتونید بکنید. یعنی برای اقل که قصد تفصیلی میکنید، برای اکثر هم قصد احتیاطی میکنید. اما اشکالی که کردن در مورد که گفتن اذا استلزم تکرار، یعنی دوران بین متباینه. مثل چه؟ مثل دوران بین قصد و تمام متباینه. اینا دو تا نماز بخونیم، احتیاط بکنیم، در حالتی که می توانیم هم مثلا این بکنیم، به یکیش اکتفا بکنیم، حجت شرعی به دست بیاوریم، سوال بکنیم که حالا یا قصد بشه یا تمام معینش بکنیم، این کارو نکنیم و با تردید چیکار بکنیم؟ دو نماز بخونیم. یکی قصد و تمام گفتن که نه، اینجا چون شما توانایی دارید سوال کنید، روشن کنید که وظیفتون اینه یا اون، حق ندارید احتیاط بکنید. چرا؟ چون که وقتی تکرار بکنید نمیدونید واجب کدومه، مردد میشی بین هما، قصد تفصیلیتون از بین میره. یا به عبارتی قصد وجه بعضی گفتن، البته قصد وجه رفتی هم به اینجا نداره، ولی گفتن تو قصد وجه معنیش تعیین حکم شرعیه که یا وجوبه یا استحباب، و این عملی که انجام میدن واجبه یا مستحبه. خواهدتی هم اینطور هست، برای این که علاوه آدم دو تا نماز میخونه قصر و تمام کنم، اینو کدومش واجبه؟ آیا این اولی نیت واجب براش بکنه؟ شاید. دومی شاید. پس بنابراین قصدش متزلزل میشه، لذا گفتن که ضربه میزند به قصد و لذا اینجا احتیاط بیمورده. این دیگه بحث صغرویه، بحث کبروی نیست. یعنی قصد احتیاط که سر زوقت کبرای کلی، وقتی که یه اشکال پیش میاد چه میشه؟ صغرا خراب میشه. یعنی میخوان ببینن که دیگه اینجا احتیاط صرف نمی کنه، برای اینکه نماز جز شرایطش قصد و نیته و نیت از دستت میره. پس یعنی چه؟ یعنی اینجا خودش دیگه شما مبتلا شدید به جای که احتیاط بکنید، خلاف احتیاط که از درجت این که رعایت نیت لازم بوده و این از دست شما رفته. پس بحث صغرویه، یعنی این که ایتار ما احتیاط باش به حاصل میشه یا مضر به احتیاطه، این میشه بحث صغروی. خب علی کل حال این بحث صغروی هست، همینطور که اشاره شد موجوده. و جواب اصلی چیه؟ جواب اصلی این است که ما اعتقادی به این نیت ها نداریم، قصد تمیز و قصد وجه و این چیزا اعتباری ندارن. باید فکر بکنم قصد القربه، همچه که شما مرددید بین القصد و تمام، هر دو رو برای خدا میارید، هر کدوم مشتعی خودی خود شما انجامش دادید برای خدا. پس بنابراین این که این دوتا عمل که انجام میدید برای خاطر امر خدا انتصال انجام دادید، شک و شبه. یعنی چه انگیزه ای دارید توی کار؟ یک انگیزه مادی دارید توی این کار، انگیزه دنیایی دارید، این دوتا رو انجام میدید برای این که رعایت و امر خدا رو بکنید، هرچی که هست برای خداست دیگه. پس همین کفایت میکند، صدق میکند که اتا بهی به نیت صالحت قد قصد بهی ربه، در بعد جد روایت وارد شد. صدق میکنه نیت صالحی است که هدف هم خداست، انگیزه هم خداست، بنابراین قصد قربت متمشی شده و لحاظه اشکالی هم نده. قصد قربت احتمالی هم که احتمال میدیم، ما به خاطر احتمال میاریم، به خاطر رضای خدا هم که احتمال میدیم محبوب خدا باشه میاریم. یعنی چیز خوب؟ خوب چیز خوبیه دیگه. خجز لازم نیست. نه تو قیفی از درجه به نیت هیچ این دستور خاصی نداریم، این چیزا در روایات نیامده، اینها را متکلمین در آوردن و اول من بده به اول علامه الحلی بر همون اساس علم کلامشان، نه بر اساس فقهش این مطالب در آورده. مثلا در کلمات قدما هیچ بحثی از نیت نیست اصلا، گفتن اول واجب از واجبات نماز تکبیره الاحرام، هیچ اسمی از نیت نبردن. منتها ما میدانیم که نماز چیه؟ نماز واجب عبادیه منوط به قربه این مقدار، و هر چه که صدق کرد که ما برای خدا انجام دادیم کفایت میکنه. یه چیز دیگه لازم. این هم نبی صلی الله علیه و آله.